خب ببین، ازت میخوام تصور کنی که تو خالق و مخترع کازینوهای مدرن هستی.
اوها، چه جایگاه جذابی.
آره واقعا، یعنی خودت تمام قوانین بازی رو نوشتی، میزا رو با یه دقت عجیبی مهندسی کردی و سیستم شرط بندی رو اصلا از صفر ساختی.
و خب مسلما همه دارن با همون قوانین من بازی میکنن دیگه.
دقیقاً، تمام دنیا دارن تو زمین تو بازی میکنن، اما ناگهان در حالی که بقیه دارن از اون اختراع تو میلیاردها دلار پول پارو میکنن، مجبورت میکنن که درهای کازینوی اختصاصی خودت رو برای همیشه تخته کنی.
وای، این یه کابوسه واقعاً.
یه کابوس تمام عیار. و میدونی نکته چیه؟ این اصلا یه فیلم سینمایی نیست. این دقیقا همون اتفاقیه که تو همین روزهای جولای 2026 برای صرافی افسانه‌ای بیتمکس افتاده.
آره، خبر بومخبری دیروز.
بله، خبر دیروز اعلام کرد که این امپراتوری بعد از 11 سال فعالیت طوفانی قراره در 23 سپتامبر به طور کامل و برای همیشه تعطیل بشه.
یه شوکه بزرگ برای قدیمیای بازار.
راستش امروز تو این بررسی عمیق ما قراره با تکیه بر مقالات مالی مختلف، تحلیل‌های ساختار بازار و یه سری گزارش‌های مفصل مثل گزارش پایان یک امپراتوری زیر و بم این ماجرا رو بکاویم.
عالیه. مأموریت امروز ما اینه که به شما نشون بدیم پلتفرمی که اساساً DNA بازارهای کریپتوی امروزی رو خلق کرد چطور زیر بار غرور خودش و اون ماشین خرد کننده قانونگذاری نابود شد. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
میدونی عمق این سقوط وقتی واقعاً مشخص میشه که ما درک کنیم بیتمکس فقط یه وبسایت صرافی ساده نبود.
یه جورایی زیرساخت بودن، نه؟
دقیقاً، اونها زیرساخت پنهان کل بازار کریپتو بودن. یعنی برای اینکه بفهمیم چرا خبر تعطیلیشون یه زلزله تاریخیه، باید برگردیم به سال 2014 و ببینیم اونها دقیقاً چه هیولایی رو خلق کردن.
سال 2014 همون موقع که صرافی امتیگاکس هک شد و نابود شد؟
آفرین، اون زمان بعد از هک فاجعه بار امتیگاکس، معامله‌گری تو بازار کریپتو رسما شبیه غرب وحشی بود.
یعنی هیچ قانونی در کار نبود؟ قانون که هیچی، هیچ ابزار مالی حرفه‌ای هم وجود نداشت. ببین، تو یا بیتکوین می‌خریدی و دعا می‌کردی قیمتش بره بالا، یا می‌فروختی، همین.
پس این چیزایی که الان هست چی؟ این شورت گرفتن و اینا؟
اصلا نبود. هیچ راهی برای پوشش ریسک یا همون هج کردن یا سفت بازی های پیچیده که توی وال استریت یه چیز کاملا عادی بود وجود نداشت.
خب پس بنیانگذاران بیتمکس متوجه این خلای وحشتناک شدن.
آره، چون خودشون از دل همون بازارهای مالی سنتی یا تردفای بیرون اومده بودن.
اینجاست که پای اون اختراع دیوانوارشون وسط میاد، مگه نه؟
دقیقاً، قراردادهای دائمی
یا همون پرپچوال سواپ. خب ببین، من این رو میفهمم که تو بازارهای سنتی مثلا بورس کالای شیکاگو قراردادهای آتی یا فیوچرز یه تاریخ انقضای مشخص دارن.
بله، سر یه ماه یا یه فصل خاص تسویه میشن.
آره، مثلا یه کشاورز میخواد قیمت گندمش رو برای ماه بعد تضمین کنه، پس میاد یه قرارداد میبنده که سر یه تاریخ مشخص تسویه میشه. این برای اون کشاورز عالیه. اما برای یه تریدر کریپتو که فقط میخواد روی نوسانات لحظه‌ای سوار بشه، تاریخ انقضا یعنی دردسر محض. تو باید مدام قراردادت رو ببندی و یه قرارداد جدید برای ماه بعد باز کنی
و کلی هم کارمز بدی این وسط.
دقیقاً. کاری که بیتمکس کردیم بود که یه قرارداد جدید به اسم XBTUSD ساخت که تاریخ انقضا نداشت.
یه شاهکار مهندسی مالی.
یعنی مثل این میمونه که تو روی یه مسابقه اسب دوانی شرط ببندی اما مسابقه هیچ وقت تموم نشه و اسبا تا ابد بدوئن.
چه تشبیه جالبی.
آیا خب تا زمانی که تو حساب کاربریت پول داری میتونی تو این شرط بندی بمونی، ولی صبر کن، یه چیزی این وسط جور در نمیاد.
چطور؟
وقتی قراردادی تاریخ انقضا نداره و تسویه نمیشه، چطور قیمتش با قیمت واقعی بیتکوین تو بازار اثبات یکی میمونه و یهو سر به فلک نمیکشه؟
نکته جذاب ماجرا دقیقاً همینجاست. کلید حل این معما و در واقع اون نبوغ اصلی بیتمکس تو مکانیزمی بود به اسم نرخ تامین مالی
یا همون فاندینگ ریت.
بله فابین رت.
اونها یه سیستم خودکار و بی‌نقص طراحی کردن که آم مثل جاذبه عمل می‌کرد. قضیه از این قراره که هر 8 ساعت یک بار یک تبادل پول بین کسانی که روی بالا رفتن قیمت شرط بستن یعنی لانگ ها و کسانی که روی پایین اومدن شرط بستن یعنی شورت ها انجام میشه.
یعنی پول از جیب یکیشون میره تو جیب اون یکی؟
دقیقاً. ببین اگر بازار به شدت خوشبین باشه و قیمت اون قرارداد دائمی از قیمت واقعی بیت کوین بالاتر بره، سیستم به طور خودکار به خریدارها میگه خب شما باید یه درصد کوچک به فروشنده ها پول بدین.
آها، پس این جریمه باعث میشه خیلی از خریدارها پوزیشن خودشون رو ببندن؟
آفرین، و در نتیجه فشار خرید کم میشه، قیمت دوباره میاد پایین و با قیمت واقعی هم تراز میشه.
عجب ایده ای، پس در واقع اونها یه سیستم فنری ساختن که هر 8 ساعت یک بار قیمتها رو به سمت واقعیت هل میداد.
این اختراع انقدر مکانیزم بی‌نظیری برای حفظ تعادل بازار بود که امروز تبدیل شده به استاندارد طلایی تمام صرافی‌های بزرگ دنیا. بایننس، بای بیت، همه دارن از همین استفاده میکنن.
تونی تا ابد رو صندلی استادیوم اسب دوانی بشینی، اما هر 8 ساعت باید پول اجاره صندلی تو به کسی که روبروت نشسته بدی.
دقیقاً، خیلی مثال خوبیه. ولی میدونی فقط ایده مهم نبود، اجراش هم به شدت ترسناک بود.
ترسناک از چه نظر؟
تو منابعمون یه جا نوشته شده که موتور تطفیق هسته بیت مکس یا همون مچینگ انجینشون میتونست بیش از 100,000 تراکنش در ثانیه رو پردازش کنه.
100,000 تا در ثانیه؟
بله، و این کار رو با استفاده از یه زبان برنامه نویسی خاص به اسم KDB پلاس انجام میداد.
خب مگه بقیه صرافی‌ها از چی استفاده میکردن که این اینقدر خاص بود؟ اصلا چرا این سرعت پردازش اینقدر حیاتیه توی کریپتو؟
خب ببین، زبان KDB پلاس در واقع فقط یه زبان ساده نیست، یه دیتابیس سری زمانی به شدت قدرتمنده که تو قلب بانک‌های سرمایه‌گذاری درجه یک وال استریت استفاده میشه.
برای اون معاملات فرکانس بالا و الگوریتمی؟
دقیقاً، برای HFT‌ها. و دلیل حیاتی بودن این سرعت اینه که تو بازار مشتقات کریپتو همه چیز به میلی ثانیه بستگی داره. تصور کن قیمت بیت کوین ناگهان تو چند ثانیه 5% سقوط کنه.
که تو کریپتو خیلی هم عادیه.
خیلی عادیه. تو این لحظه هزاران نفر همزمان میخوان از بازار خارج بشن تا ضرر نکنن. اگر موتور صرافی کند باشه و لگ داشته باشه،
پوزیشن های ضررده به موقع بسته نمیشن.
آفرین، بسته نمیشن و صرافی ممکنه میلیاردها دلار بدهکار بشه و کل سیستم ورشکست بشه. بیتمکس این موتور رو طوری ساخته بود که زیر سنگین ترین فشارها وقتی تمام صرافی‌های دیگه قطع می‌شدن و از کار می‌افتادن بدون حتی پلک زدن کار می‌کرد.
واو. و خب وقتی یه همچین موتور هیولایی می‌سازی، اون وقته که می‌تونی یه ابزار به شدت خطرناک رو به مردم پیشنهاد بدی.
منظورت اهرم 100 برابریه دیگه.
آره، لوریج 100. اینجاست که ماجرا وارد یه فاز تاریک و همزمان هیجان انگیز میشه. بیتمکس اومد به تریدرهای خرد اجازه داد فقط با گذاشتن یک بیت کوین به عنوان وثیقه یه معامله به ارزش 100 بیت کوین باز کنن.
یه جنون واقعی.
یعنی اگر بازار فقط 1% به نفع تو حرکت میکرد، پول 2 برابر میشد.
اما خب روی تاریک ماجرا؟
دقیقاً. اما روی تاریکش این بود که اگه بازار فقط 1% خلاف جهت تو حرکت میکرد، کل اون 1 بیت کوین نابود میشد و این نابودی یه اسم داشت.
لیکوید شدن.
آره، لیکویدیشن.
ببین لیکوید شدن تو بیتمکس فقط یه کلمه ساده نبود، یه چرخگوشت بی‌رحم بود. وقتی شما با اهرم 100 وارد میشی، صرافی در واقع 99 بیت کوین دیگر رو بهت قرض داده.
خب صرافی که نمیخواد پول خودش رو به خطر بندازه.
مسلما نه. صرافی برای اینکه پولی که بهت قرض داده رو از دست نده، موتور ریسک بسیار سختگیرانه ای داشت. به محض اینکه ضرر شما به اندازه همون 1 بیت کوین وثیقتون میرسید،
همون موتور KDB پلاس وارد عمل میشد.
بله، تو کسری از ثانیه مالکیت معامله شما رو در اختیار میگرفت و اون رو به صورت خودکار تو بازار میفروخت تا پول خودش رو نجات بده.
و این فرایند اونقدر خشن و سری بود که فرهنگ کاملا جدیدی رو تو فضای اینترنت شکل داد.
فرهنگی که کلمه ریاکت رو به دنیا معرفی کرد.
آره، ریاکت. میدونی تو ردیت و توییتر وقتی یه نفر تو یک چشم به هم زدن تمام زندگیشو تو اون موتور بیرحم از دست میداد، میگفتن فلانی ریاکت شد، یعنی همون تخریب شد به زبان عامیانه.
و خیلی هم تخریب میشدم متاسفانه.
اما یه چیزی همیشه ذهن منو درگیر میکنه این وسط. ما تو گزارش‌های بازار میخونیم که شایعات خیلی سنگینی بود مبنی بر اینکه بیت مکس یه میز معاملاتی داخلی داره که عمدن قیمت‌ها رو دستکاری میکنه.
آها، این بحث خیلی داغ بود اون زمان.
آره، یعنی میگفتن خود صرافی میبینه مردم کجاها استاپلاس گذاشتن، بعد یهو با سرمایه خودش قیمت رو به اون سمت هول میده تا همه رو لیکوید کنه و پول وثیقه ها رو بلیزه تو جیب خودش.
هانت کردن استاپ ها.
دقیقاً. آیا واقعاً اونا داشتن با یه سلاح پر از فشنگ مردم عادی رو شکار میکردن؟
راستش اگر بخوایم کاملاً به شواهد نهادهای نظارتی و منابعمون اتکا کنیم، باید بگیم که این شایعات هیچ وقت ثابت نشدن.
هیچ وقت؟
که بیت مکس رو زیر و رو کردن.
پس قطعاً اگه چیزی بود پیدا میکردن.
آره، ولی هیچ وقت مدرکی پیدا نکردن که نشون بده موتور بیت مکس عمدن برای سرقت یا هانت کردن استاپ های کاربران برنامه ریزی شده بوده.
پس دلیل اون همه لیکوید شدن وحشتناک چی بود؟
ببین، مشکل اصلی ذات خود این سیستم بود. وقتی شما ابزارهای پیچیده وال استریت رو دموکراتیزه می‌کنی و می‌دی دست تریدرهای خردی که هیچ درک عمیقی از مدیریت ریسک ندارن، نتیجهش به طور طبیعی کشتار مالیه.
یعنی خودشون رو نابود می‌کردن.
بله، نوسانات عادی بازار کریپتو وقتی با اهرم 100 ترکیب بشه، خود به خود باعث یک دومینوی لیکوید شدن میشه و نیازی به دستکاری عمدی سیستم نیست.
وای، پس در واقع اونا چاقوی جراحی وال استریت رو دادن دست مردمی که فکر میکردن این یه شمشیر پلاستیکیه و دارن باهاش بازی میکنن.
دقیقا همینه.
و میدونی این فرهنگ بیپروا و پر ریسک اصلا تصادفی نبود. این دقیقا بازتابی از شخصیت بنیانگذار فوق‌العاده جنجالی بیت مکس بود.
آرتور هیز.
بله، آرتور هیز. ببین، آرتور هیز یه برنامه نویس منزوی تو گاراژ خونش نبود. فارغ التحصیل مدرسه کسب و کار معتبر وارتون بود.
یه نابغه مالی.
آره، تو سیتی گروپ و دویچه بانک تو هانگ کنگ معامله‌گر مشتقات سهام بود. او یه درک وحشتناک خوبی از اقتصاد کلان داشت و یه خبرنامه‌ای می‌نوشت به اسم کریپتو تریدر دایجست
که خیلی هم پرطرفدار بود.
به شدت. لحنش تو این خبرنامه‌ها بی‌پرده، گستاخانه، پر از اصطلاحات عجیب و گاهی حتی توهین‌آمیز. او عملاً نقش یه دزد دریایی آنارشیست رو بازی می‌کرد که کت و شلوار وال استریت رو درآورده بود و داشت سیستم رو مسخره می‌کرد.
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این روحیه یاغیگری تو تمام تصمیمات ساختاری شرکت هم ریشه دوونده بود. هیز و تیمش میدونستن که ارائه اهرم 100 برابری روی دارایی‌های تنظیم نشده تو خاک آمریکا عملاً یعنی اعلان جنگ به نهادهای مالی.
خب پس چیکار کردن؟
برای همین رفتن و شرکت رو تو جزایر سیشل ثبت کردن تا از مالیات و قوانین سختگیرانه ایالات متحده فرار کنن.
آها، سیشل، همون جایی که اون مصاحبه معروف اتفاق افتاد.
بله، فاجعه اصلی زمانی رخ داد که هیز توی مناظره علنی با یه غرور باور نکردنی در جواب این سوال که چطور نهادهای نظارتی سیشل رو راضی میکنن که کاری به کارشون نداشته باشن، خندید و یه جمله تاریخی گفت.
گفت رشوه دادن تو سیشل فقط به اندازه قیمت یه نارگیل هزینه داره.
دقیقاً. و این جمله مثل یک بمب تو فضای رسانه‌ای صدا کرد. اونها سالها به طور سیستماتیک از اجرای پروتکل‌های پایه‌ای مثل شناخت مشتری یا همون KYC و قوانین ضد پولشویی امتناع می‌کردن.
یعنی هر کسی با هر ایمیلی میتونست بیاد و میلیون‌ها دلار معامله کنه؟
بله، هیچ احراز هویتی در کار نبود.
خب من راستش نمیتونم این رو درک کنم. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چطور یه آدم به شدت باهوش، کسی که ساختارهای پیچیده اقتصاد کلان رو میفهمه، میتونه تا این حد دچار توهم و تکبر بشه؟
غرور خیلی خطرناکه.
یعنی واقعا هیز فکر میکرد میتونه با یه نارگیل کل سیستم قضایی و وزارت دادگستری آمریکا رو دور بزنه؟ مگه نمیدیدن که دولت آمریکا چطور روی کنترل جریان دلار حساسه؟
تحلیل رفتار هیز نشون میده که مشکل اون عدم درک اقتصاد نبود.
پس چی بود؟
مشکلش دست کم گرفتن اراده و قدرت اجرایی بیرحمانه نهادهای دولتی بود. هیز میدونست که ساختارهای پولی سنتی در حال فروپاشی هستند و تورم داره ارزش پول رو از بین میبره. اما یه حقیقت بزرگ رو نادیده گرفت.
چه حقیقتی؟
اینکه دولت‌ها انحصار کنترل جریان پول رو مهمترین ابزار قدرت خودشون میدونن و حاضرن برای حفظ این انحصار هر سیستم خارج از کنترل اینو نابود کنن.
و قانون رازداری بانکی هم که شوخی بردار نیست.
اصلاً قانون رازداری بانکی تو آمریکا فقط یه توصیه نیست، ابزار اصلی دولت برای ردیابی پولشویی و تحریم است. وقتی شما جلوی این ماشین میستی، مهم نیست چقدر تکنولوژی پیشرفته ای داری.
لهت میکنن.
معلم. و این غرور بالاخره در اکتبر 2020 کار دستشون داد. وزارت دادگستری آمریکا یک کیف خواست رسمی و کوبنده صادر کرد.
یه برخورد سائقه‌وار.
بله. نتیجهش چی شد؟ تو سال 2022 هیز بالاخره به نقض قانون اعتراف کرد
و شرکت هم مجبور شد یه جریمه تاریخی 100 میلیون دلاری پرداخت کنه.
خود هیز هم به 6 ماه حبس خانگی و 2 سال آزادی مشروط محکوم شد.
عجب ضربه مهلک قانونی. اما میدونی وقتی گزارش پایان یک امپراتوری رو دقیق میخونیم، متوجه میشیم که میخ آخر به تابوت بیت ماکس فقط جریمه های وزارت دادگستری نبود.
بله، عوامل دیگه ای هم بود.
میخ آخر ناتوانی مطلق اونها در تغییر مسیر توی بازار در حال تحول بود. بعد از اون بحران حقوقی، هیئت مدیره مدیرعامل جدید به اسم الکساندر هوپتنر را آورد تا این کشتی در حال غرق شدن رو نجات بده.
و هوپتنر سعی کرد بازی رو قانونی کنه، درسته؟
آره. قوانین KYC رو اجباری کرد، بخش معاملات نقدی یا همون اثبات رو راه انداخت، حتی روی لباس تیم‌های فوتبال تبلیغات کرد. اما اوضاع بدتر شد.
چرا؟
بیعت شیر فلک کاربران رو به سمت خروجی باز کردن.
دقیقاً. یه فرار دوگانه اتفاق افتاد که کمر پلتفرم رو شکست.
گروه اول کیا بودن؟
گروه اول که فرار کردن نهنگ‌ها معامله‌گران نهادی بودن. به علاوه هزاران کاربر آمریکایی که سالها با VPN و به صورت ناشناس کار می‌کردن.
خب اینا که نمی‌خواستن هویتشون فاش بشه.
معلومه. برای این دسته از افراد اولویت اول حریم خصوصی و دور موندن از رادار مالیاتی بود. وقتی KYC اجباری شد، اونا سرمایه‌های چند صد میلیون دلاریشون رو تو چند روز خارج کردن.
و گروه دوم چی؟
گروه دوم تریدرهای خرد و مبتدی بودن که خب به یه دلیل کاملا متفاوت فرار کردن.
آره، دلیل فرار خردها چیزی نبود جز رابط کاربری یا همون UI فاجعه بارشون.
وای، رابطه کاربریشون واقعا پیچیده بود.
ببین، رابطه کاربری بیت ماکس شبیه یه داشبورد کنترل سفینه فضایی بود که با یه ترمینال بلومبرگ ترکیب شده باشه. مثل این بود که اونا یه ماشین فرمول 1 ساخته بودن که موتور بی‌نظیری داشت، اما فقط مکانیکای ارشد میتونستن باهاش رانندگی کنن.
در حالی که مردم عادی فقط یه ماشین راحت میخوان.
دقیقاً، مردم یه ماشین اتوماتیک راحت میخواستن با یه داشبورد زیبا که بشه راحت باهاش معامله کرد. تو همون زمانی که بیت ماکس درگیر دادگاهاش بود، رقبای فوق‌العاده چابکی مثل بایننس، FTX و بعدش بایبیت از راه رسیدن
و از نقطه ضعف بیت ماکس استفاده کردن.
آره، اونها چیکار کردن؟ مدل قرارداد دائمی بیت ماکس رو کپی کردن، اما رابطه کاربریش رو شبیه به یه اپلیکیشن ساده و جذاب مثل اینستاگرام درآوردن
و امکانات بیشتری هم دادن.
تازه در حالی که بیت ماکس با غرور فقط روی بیت کوین و اتریوم زوم کرده بود، رقباش هزاران آلت کوین، توکن های دیفای و حتی مارکت پلیس های NFT رو اضافه کردن. عملاً سهم بازار بیت ماکس رو یه لقمه چپ کردن.
دکتر ویلیام شاین که یکی از برجسته ترین تحلیلگران ساختار بازار تو منابع ماست، یه نقل قول بی‌نظیر در این مورد داره.
چی میگه؟
اون میگه اشتباه کشنده بیتمکس تکیه کردن به وفاداری نهادها و تکبر مهندسیشون بود. اونا فکر میکردن چون بهترین موتور تطبیق دنیا رو دارن، مشتریها هرگز ترکشون نمیکنن.
چه اشتباه بزرگی!
بله، اونا نیازهای بصری و روانی تریدرهای خرد رو که دنبال تنوع دارایی‌ها و گیمیفیکیشن بودن، کاملا حقیر شمردن. تو دنیای تکنولوژی وقتی شما روی یه محصول اولیه متوقف میشی و نیازهای جدید بازار رو نادیده میگیری، محکوم به انزوایی. مهم نیست قبلا چقدر بزرگ بودی.
کاملا موافقم. و این داستان پرفراز و نشیب ما رو میرسونه به اعلامیه دیروز. حالا میفهمیم که چرا خبر تعطیلی تو 23 سپتامبر 2026 آم یه اتفاق ناگهانی نبود، بلکه پایان اجتناب ناپذیر یه روند سقوط طولانی بود.
بله، سقوطی که سالها طول کشید.
بیایم نگاهی به دستورالعمل‌های فنیشون برای این تعطیلی بندازیم. ثبت نام جدید از همین لحظه متوقف شده. در تاریخ 23 سپتامبر رأس ساعت 4 به وقت UTC موتور تطبیق برای همیشه خاموش میشه و تمام سفارشات باز به طور خودکار لغو میشن.
پایان یه دوران.
آره، به کاربرا گفته شده که دارایی‌هاشون رو فقط با استفاده از آدرس‌های شبکه سگویت یا نیتیو سگویت برداشت کنن. و اینجا یه نکته به شدت چشمگیر وجود داره. امنیتشون
واقعا بی‌رقیب بود.
در طول این 11 سال، با وجود اینکه تمام صرافی‌های بزرگ حداقل یه بار طعم هک شدن رو چشیدن، بیتمکس هرگز هک نشد. حتی الان که دارن درها رو میبندن، سرمایه تک تک کاربرا کاملا امنه. چطور همچین چیزی ممکنه؟
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. راز این امنیت آهنین تو معماری سیستم ذخیره سازی سرد یا همون کولد والت هاشون نهفته بود.
همون کیف پول های سخت افزاری؟
بله، که از نوع مالتی سیک P2SH بود.
خب این به زبان ساده یعنی چی؟
به زبون ساده، برخلاف صرافی‌های دیگه که کلیدهای خصوصی رو تو سرورهای آنلاین نگه می‌داشتن تا برداشت‌ها سریع انجام بشه، بیتمکس یه سیستم بی‌شدت پارانوئید و بدبینانه داشت.
چطوری کار می‌کرد؟
برای برداشت پول از کیف پول اصلی نیاز به چند امضای دیجیتال مختلف بود و این امضاها توسط افراد مختلف روی دستگاه‌های کاملاً آفلاین و تو نقاط مختلف جغرافیایی انجام می‌شد.
یعنی به اینترنت وصل نبودن؟
اصلاً. یعنی حتی اگر یه هکر نابغه میتونست تمام سرورهای آنلاین بیتمکس رو هک کنه، باز هم به پولها دسترسی پیدا نمیکرد، چون کلیدها اصلاً روی اینترنت نبودن. برداشتها فقط یک بار در روز و کاملاً به صورت دستی و آفلاین تایید میشد.
واو، پس این معماری نشون میده که اونا از نظر مهندسی امنیت تا ثانیه آخر واقعا بی نقص بودن.
یه قلعه غیر قابل نفوذ
که در نهایت کلیدهاش رو دستی تحویل داد. خب حالا اگر شما، بله شما شنونده‌ای که الان داری به پورتفولیوی کریپتوت نگاه میکنی و با خودت میگی وای اگه بیتمکس بسته بشه قرار فردا صبح قیمت بیتکوین سقوط آزاد کنه و سرمایه‌ام پودر بشه،
خب خبر خوب اینه که اصلا جای نگرانی برای یک شوک سیستمی نیست.
خیالمون راحت باشه.
کاملا. ببین، اگر این اتفاق تو سال 2018 میافتاد، حتی یه قطعی 5 دقیقه سرور بیتمکس کافی بود تا بازار جهانی کریپتو رو به خاک و خون بکشه.
چون همه اونجا بودن.
بله، چون تو اون زمان کشف قیمت کل بازار داشت تو موتور بیتمکس انجام میشد. اما امروز در سال 2026 بازار کاملا بالغ شده.
نقدینگی پخش شده، درسته؟
دقیقاً، نقدینگی پخش شده و تو صرافی‌های غیر متمرکز یا همون دکسا، بایننس، بایبت و حتی نهادهای سنتی مثل CMEI توزیع شده. بازار امروز اونقدر عمیقه که تعطیلی بیتمکس رو مثل یه موج کوچیک هضم می‌کنه و اصلاً متوجهش نمیشه.
بیتمکس الان فقط سایه‌ای از اون تایتان سابق است.
متأسفانه بله.
پس اگه بخوایم کل این پرونده رو جمع‌بندی کنیم، بیتمکس اون تایتانیکی بود که ابزارهای پیچیده و اهرم‌های مالی کشنده رو از اتاق‌های تاریک وال استریت بیرون کشید و داد دست توده‌های مردم.
یه انقلاب مالی را انداخت.
آره، یه انقلاب را انداخت، اما در نهایت تو آتش همون قوانین و مقررات بین المللی که میخواست نادیدشون بگیره سوخت و خاکستر شد. و جالب اینجاست که آرتور هیز با وجود اون همه جریمه و حتی محکومیت زندان، امروز همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین تحلیلگران اقتصاد کلان تو بازار شناخته میشه.
مقالاتش هنوزم خط فکری خیلی از معامله‌گرا رو تعیین میکنه.
دقیقاً.
و میدونی اگر بخوایم یه درس کاربردی از تمام این منابع بیرون بکشیم، اینه که این ماجرا فقط یه خبر مالی ساده درباره بسته شدن یه وبسایت نیست.
پس چیه؟
این بزرگترین درس عملی در اقتصاد دیجیتال مدرنه. نبرد تاریخی بین نوآوری بدون مرز و قانونگذاری سختگیرانه.
یه تقابل همیشگی.
بله. داستان بیتمکس به ما ثابت میکنه که تو دنیای امروز داشتن برتری مطلق تکنولوژیک به تنهایی ضامن بقای شما نیست.
یعنی تکنولوژی کافی نیست؟
نه. اگر نتونی یا نخوای خودت رو با قوانین و ساختارهای نظارتی هماهنگ کنی، حتی اگه خارق‌العاده‌ترین تکنولوژی تاریخ رو هم خلق کرده باشی، دیر یا زود اون تکنولوژی متوقف میشه.
خیلی نکته مهمیه و این ما رو به یه فکر به شدت چالش برانگیز میرسونه. چیزی که میخوام امروز باهاش تنهاتون بذارم تا عمیقاً بهش فکر کنید.
میشنویم.
ببینید، بیتمکس نابود شد. دقیقاً به خاطر اینکه از بازی کردن با قواعد بانکداری سنتی سرباز زد. اونا میخواستن یه سیستم کاملاً مستقل آنارشیستی و خارج از کنترل دولت‌ها باشن. اما امروز وقتی به صرافی‌های موفق و پیشرو مثل کوین بیس یا بایننس جدید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اونا دقیقاً تبدیل شدن به همون بانک‌های سنتی و به شدت تحت کنترلی که رمز ارزها تو روز اول برای نابودی اونها به وجود اومده بودن.
یه پارادوکس عجیب.
آیا این یعنی اون روح سرکش، سایبرپانک و شورشی کریپتو دیگه رسماً مرده؟ یا شاید این روح یاغی از صرافی‌های متمرکز ناامید شده و به جاهای بسیار تاریک‌تر و عمیق‌تری تو دنیای غیر متمرکز دیفای کوچ کرده، جایی که نهادهای قانونی هنوز حتی نمیتونن اون رو ببینن؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه در این کاوش دقیق همراه ما بودید ممنونیم. به گشتن و تفکر نقادانه ادامه بدید.